6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. نیروهای داعش با حمله به کنسولگری ترکیه در موصل 48 تن از جمله کنسول ترکیه و چند کودک را ربودند. گروه داعش میگوید کنترل تمام استان نینوا را در دست گرفته است. مجلس نمایندگان اسپانیا استعفای پادشاه آن کشور را تصویب کرد. درود شنوندگان ارجمند. نیروهای دولت اسلامی عراق و شام یا داعش در حمله به کنسولگری ترکیه در موصل 48 نفر از جمله کنسول ترکیه را ربودند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام دولت ترکیه گزارش داده است که نیروهای داعش امروز با حمله به کنسولگری ترکیه در موصل 48 نفر شامل کنسول، اعضای کنسولگری، تیم عملیات ویژه و 3 کودک را ربودند. دیروز نیز گزارش شده بود که افراد داعش 28 راننده ترک را در منطقه موصل ربودند. گروه داعش میگوید کنترل تمام استان نینوا را در دست گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، داعش در اطلاعیه‌ای بر روی توییتر گفته است که کنترل تمام مبادی ورود و خروج نینوا را در کنترل دارد و به زودی به حمله گسترده علیه دولت عراق دست خواهد زد. همچنین به گزارش خبرگزاری فرانسه، داعش 15 نیروی امنیتی عراقی را در چند نقطه کرکوک اعدام کرده است. در تحولی دیگر، دولت سوریه برای مبارزه با گروه داعش در عراق اعلام آمادگی کرده است. در عراق، مقتدی صدر رهبر جریان صدر از امکان تشکیل نیرویی برای دفاع از اماکن مذهبی در عراق و همکاری آنها با نیروهای امنیتی عراق سخن گفته است و هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق نیز از همکاری بیشتر میان نیروهای دولتی و نیروهای کرد برای مقابله با داعش سخن گفته است. حبیب حسینی فر، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان، در گفتگو با جمشید زند از رادیو فردا میگوید نیروهای داعش از مدت‌ها پیش فعالیت‌های خود در عراق را تشدید کرده بودند و سیاست‌های دولت المالکی سبب پیشروی آنان در عراق شده است.
یه مقدارش برمیگرده به سیاست دولت المالکی، یعنی علی‌رغم اینکه از مثلا اواخر سال میلادی گذشته درگیر مبارزه با این گروه بود بر سر اون مناطقی در انبار و منطقه فلوجه و این حرفا، ولی تصور نمیکرد که این نیرو انقدر قدرت بسیج داشته باشه که حالا از یک جبهه دیگه وارد عمل بشه. هرچند که موصل واقعا از مدت ها گذشته هم تحت تاثیر این نیرو بوده، اونجا باجگیری خاص خودشو داشته. این یک طرف، یعنی اینی که خود وضعیت دولت مالکی ارتش که وضعیت اخلاقی و روانی درش زیاد بالا نیست، این که آمادگی برای رزم درش باشه، میدونید که بلافاصله سربازا بسیارشون لباساشون رو دروردن و فرار کردن. از اون بر اختلافاتی که بین دولت خود مختار کردستان عراق هستش و دولت مرکزی بغداد بر سر اینی که مسائل امنیتی رو باید با هم هماهنگ کنن در چارچوب انتقال نیرو، از جمله برای اینکه چه جوری نیرو بفرستن به استان نینوا و این حرفا، اینا باید هماهنگی داشته باشن، که ظاهرا دو طرف خیلی تعلل کردن که کی اول تماس بگیره، تلفن بزنه و همین وقت از نوعی وقت کشی منجر شده، عملا باعث شده که داعش بیاد و اینجوری حمله بکنه. در نظرم بگیریم که بیشترین نیروی به خارجی رو داعش داره به خودش جلب میکنه، نیروی بسیاری رو از مناطق خلیج فارس و شمال آفریقا داره و خب امکانات مالی گسترده‌ای هم که داشته به نظر میاد خودش رو آماده کرده بوده برای همچین حمله‌ای.
آقای حسینی فرد، اشاره کردین به نیروی انسانی داعش و امکانات مالی. این امکانات مالی از کجا تامین میشه؟
دو سه تا منبع دارن. یکی اینه که خب به هر صورت ارتباطات گسترده و وسیع دارن با محافل سنی در درون کشور خلیج علوی، خلیج فارس، از اونجا کمک مالی میگیرن. خودشون در اون مرز بین عراق و سوریه در یک سری از جاها به اصطلاح چیزای گمرکی وضع کردن و از رفت و آمدها، انتقال کالاها و اینا عوارض میگیرن. به علاوه باندهایی دارن که در بر یک سری از شهرهای بزرگ عراق اینا باجگیری میکنن و تونستن بخش بزرگی از پولم اینجوری به دست بیارن. و در این حال از یاد نبریم که در درون سوریه هم اون استان رقه رو که منطقه رقه رو که دستشون هستش، اونجا منطقه نفتخیزیه و پالایشگاه دستشونه. از طریق فروش سیاه نفت و این حرفا هم یه مقدار درآمد دارن. مجموعه اینها به علاوه خب این تسلیحات نسبتاً پیشرفته‌ای که الان توی حمله به انبار و الان استان نینوا افتاده دستشون، اینها همه کمک کرده که یک همچین امکاناتی رو یا همچین قدرت بسیجی و قدرت ضربتی رو پیدا بکنند.
آقای نوری‌المالکی روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری که در بغداد داشت از ارتش، مردم و رؤسای قبایل خواست که با همدیگه متحد بشن برای بیرون راندن نیروهای داعش. آیا به نظر شما احتمال هست که با توجه به تنش‌های قومی و مذهبی در عراق چنین اتحادی به وجود بیاد برای مبارزه با داعش؟
به نظر میاد یه خورده سخته، یعنی در نظر بگیریم که سیاست آقای مالکی ظرف این از سال 2010 به بعد بیش از اینی که به طرف انسجام و همگرایی پیش ببره، بیش از پیش سنی ها خصوص در مناطق مرزی با سوریه رو دور کرده، برخی از مقامات سنی مجبور به فرار از عراق شدند. همین بیتفاوتی، همین ناامیدی و سرخوردگی در بخشی از سنی ها باعث شده که اگر با داعش هم همکاری نمی کنن، آنچنان هم دولت کمک نکنن که در برابرش بیسته. الان هم این انتخاباتی که اخیراً برگزار شد لزوما در خدمت این آقای مالکی قرارش نداده که بیاد و یک دولت وحدت ملی رو لزوما تشکیل بده، یک سیاست متفاوتی رو نسبت به 4-5 سال گذشته پیش ببره. الان خب رفته به این طرف که بیش از پیش خود مردم عراق رو مسلح بکنه. با توجه به تنشی که بین بخش‌های مختلف مردم عراق، این اقدام آقای مالکی هم اگر جنبه عملی به خودش بگیره، شاید بشه یه مقدار در خدمت یک جنگ داخلی بالقوه قرار بگیره تا اینی که حتما علیه داعش به سمت گیری بکنه.
با توجه به نکاتی که شما بهش اشاره کردین، راه حل چی هست؟ یعنی چه نیرویی در داخل و یا خارج عراق میتونه نیروهای داعش رو که بین 3-5 هزار نفر حداقل گفته میشه که هستند بیرون برونه از خاک عراق؟
به نظر میاد سه عامل باید به اصطلاح توی رابطه در نظر گرفت. یکی اینی که خود سیاست آقای المالکی برای اینی که همه نیروها رو به ادغام بکنه در اون سیاست‌های کلی عراق و همه رو به نوعی این احساس درشون به وجود بیاره که مشارکت دارن در صحنه سیاسی عراق، اگر این تقویت بشه، ضمن اینی که خب اگر به خصوص بحران سوریه هم راه حل سیاسی براش پیدا بشه، در نظر بگیریم که داعش اگر تونست تو این ماهای اخیر بیش از پیش قدرت پیدا بکنه، یه بخشش برمیگرده به اون مثلا پشتوانه‌ای که در درون سوریه پیدا کرده. و در این حال به لحاظ نظامی هم به نظر میاد که امروز صحبت گسترده ای هستش سر اینی که آیا درست بود که نیروهای آمریکایی به این سرعت عراق رو رها کنند و خارج بشن، یا یعنی که حضورشون میتونست یک همچین روزی کمک بکنه به اینکه دولت عراق بتونه مقابله بکنه. به نظر میاد که هم آمریکا یا هم دولت جمهوری اسلامی در تهران و هم خود دولت عراق، اینها هم به لحاظ نظامی شاید یه مقدار سمتگیری مشترکی پیدا بکنن که کمک کنن که مسئله داعش رو از این طریق حل بکنن. ولی همونطور که گفته شد، مسئله اصلی این در صحنه داخلی عراق رقم میخوره و اینکه سیاست دولت در جهت همگرایی و انسجام ملی چقدر عمل بکنه.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور خاورمیانه، با جمشید زند از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب برای بررسی مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا امروز در آتن گرده هم آمدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در این نشست یک روزه در پایتخت یونان، اوضاع عراق، سوریه، لیبی و روند صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها بررسی می‌شود. هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق، امروز در آتن از رهبران همه گروه‌های سیاسی در عراق خواست برای مقابله با خطر به گفته وی مرگباری که آن کشور را تهدید می‌کند، به یکدیگر دست اتحاد دهند. سقف تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک بار دیگر در سطح 30 میلیون بشکه در روز تثبیت شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیران نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک امروز در پایان گفتگوهایشان در وین تصمیم گرفتند سقف تولید 30 میلیون بشکه در روز را برای نیمه دوم امسال نیز حفظ کنند. وزیران نفت اوپک از قیمت کنونی نفت برنت که حدود 110 دلار در بشکه است ابراز رضایت کردند. ایران و لیبی، دو عضو اوپک، به دلیل تحریم و آشفتگی داخلی بسیار کمتر از ظرفیت خود نفت تولید می کنند. مجلس نمایندگان اسپانیا امروز با اکثریت قاطع قانونی را تصویب کرد که به پادشاه آن کشور اجازه می‌دهد از مقام خود استعفا دهد و سلطنت را به پسرش شاهزاده فیلیپه منتقل کند. این قانون که با 299 رأی موافق و 19 رأی مخالف و 23 رأی ممتنع تصویب شد، قرار است 6 روز دیگر در سنای اسپانیا نیز بررسی شود و دو روز پس از تصویب آن ولیعهد کنونی اسپانیا رسما پادشاه آن کشور خواهد شد.
این صدا صدای رادیو فردا است.
فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا علیرضا فغانی داور ایرانی را به عنوان داور چهارم دیدار افتتاحیه جام جهانی میان برزیل و کرواسی که فردا برگزار می شود برگزیده است. علیرضا فغانی داور بین المللی ایران و حسن کامرانی فر به عنوان کمک داور ذخیره که هر دو تجربه داوری در شهرآورد ایران را دارند، در شهرآورد تهران را دارند، در فهرست داوران فیفا برای جام جهانی 2014 قرار دارند. در این باره با یک کارشناس جهان ورزش گفتگو کرده ایم، فریدون شیبانی، عضو پیشین شورای سردبیری کیهان ورزشی.
داوری فوتبال در جام جهانی یک اعتباری برای فوتبال اون کشوره. ما در گذشته دور در زمان زنده یاد جعفر نامدار بهترین داوری فوتبال رو در سطح آسیا داشتیم. متاسفانه اون نامدیریت ها و برنامه های غلط باعث شد که داوری ما هم یه مقدار در سطح دنیا کمرنگ بشه و حتی در آسیا، یعنی به جایی ما برسیم که در گذشته نزدیک کره جنوبی و ژاپن بیان بالاتر از ما بیستن و در 10 سال 15 سال اخیرم استرالیا بیاد در این شرایط قرار بگیره.
خب آقای شیبانی، الان آقای علیرضا فغانی به عنوان داور چهارم بازی افتتاحیه جام جهانی میان برزیل و کرواسی انتخاب شده. وظایف داور چهارم چگونه است؟ خب یه سری مسئولیت ها داره در کمک به داور وسط، در تعویض ها و همچنین در موارد اجرای قانون در زمین، گویا همون اختیاراتی رو داره که داور وسط داره.
یعنی به این شکل که در قوانینی که در 10-15 سال اخیر در داوری وضع شد، حتی کمک داورها دیگه میتونن با متوجه خودشون کردن داور وسط بگن فلان بازیکن رو از زمین اخراج کن. داور چهارم نقش مهمی که داره اون انضباطی که در داخل زمین توسط داور اجرا میشه در بیرون و در روی نیمکت ذخیره‌ها باید حفظ کنه، یعنی میتونه اونم داور اصلی رو بخواد و بگه مربی، سرمربی یا بازیکنی از روی نیمکت یا حتی اون تدارکات اینا رو اخراج بکنه. و البته مسابقه افتتاحیه خب بین یک تیم آمریکایی و یک تیم اروپایی، خیلی طبیعیه که کادر داوریش باید از آسیا باشه یا از آفریقا باشه. این در جام‌های جهانی گذشته هم اعمال شده. بنابراین ما حتی میتونم من ادعا رو بکنم که آقای علیرضا فغانی داوریه که رو به جلو حرکت کرده، یعنی حتی میتونه حقش بود اگر همه چیه ما روی برنامه درست جلو میداد، الان به جای داور ژاپنی آقای فغانی داور وسط باشه و میتونه در مسابقات بعدی به این درجه برسه. به دلیل اینکه میدونید در مسابقات جام جهانی این نیست که از حالا تعیین کرده باشن تا فینال داور کی باشه، کمک داور کی باشه، به نوعی مثل کنکور میمونه، یه حالت حذفی داره. یعنی اینکه مثلا داوری که حتی در جایگیری در اشتباهی که دیگه کاملا اشتباه داوری نامیده بشه میتونه از ذریع داوران خارج بشه، برگرده بیاد خونش، برگرده بیاد کشورش و داور دیگه جاشو بگیره. یعنی همین جام آقای فغانی به عنوان داور چهارم یک داور سمبولیک نیست، میتونه با اون وظایفی که داره به خوب اجرا بکنه در مسابقه ای که یک طرفش هم میزبان صاحب نام و رکورددار جام جهانیه، میتونه نقشی رو داشته باشه که برای مسابقات آینده گروهی و همینطور مرحله حذفی بتونه یکی از داوران باشه و ارزش‌هایی رو که همیشه در داورای ایرانی بوده رو نشون بده.
در همین ارتباط آقای شیبانی، نام آقای فغانی در میان 33 داور بازی‌های جام جهانی 2014 برزیل آمده. شما بخت آقای فغانی و همچنین همکار ایشون رو که به عنوان کمک داور، داور خط نگهدار آقای حسن کامرانی فر هستند، چگونه می‌بینین برای قضاوت در بازی‌های آینده؟
ببینید همین مسابقه افتتاحی و همین که آقای کامرانی فر هم داور ذخیره کمک داورا هستند خودش نشون میده که چشم‌پوشی از داورای ما نکردن. این دوتا وظیفه خیلی مهمی دارن تو جام جهانی و میتونن زمینه رو هموار کنن برای قضاوت‌های بعدیشون که میتونه مسابقات بعدی داورای دیگه باشه و بعضی از داورا خط بخورن.
فریدون شیبانی، کارشناس جهان ورزش و عضو پیشین شورای سردبیری کیهان ورزشی، با رادیو فردا گفتگو میکرد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. بخش بعدی اخبار 18:30 دقیقه ایران.